شب عید معرفی شده. برای رسیدن به این هدف چطور میشه برنامه ریزی کرد؟ شما به عنوان یک شهروند چطور زمان سفرهای شهری خودتون رو مدیریت میکنید؟ با ما در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن 88-822-3001.
اینجا بام تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، سلام. من امیدی هستم، ارادتمندتون. خیلی خوشحالم که
امروز بام تهران هر روز ساعت 6 صبح همراه شما خواهد. بام تهران، برنامه صبحگاهی رادیو تهران.
امروز نهمین روز از ماه مبارک رمضانه. تلنگر همراه با محمد نصرآبادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. حالا که قراره که بهترین خودمون باشیم و تو این که حالا بهترین خودمون بودن نیاز داره به اینکه خودمون رو بشناسیم، اومدیم فهرستی از خوب و بدای خودمون تهیه کردیم. حالا قرار استش که من به خوبهام اینجوری توجه بکنم که خیلی هم دنبال چیزای دور نرم. اول از همه بین خوبهام، همونطور که بدهامو سعی می‌کنم کنار بگذارم، رفع موانع از خوب شدنم بکنم، همونطور بایستی که توجه بکنم که خوبها رو هم اولویت بندی کنم. قبلش در تون رفع موانع تأمل دوباره با هم دیگه بکنیم. واقعیتش این هستش که برعکس همه کارهای عالم که اول باید شرایط و اقتضائات انجام اون کار فراهم بشه، مثلا اگر سرمایه مالی نیاز هستش سرمایه فراهم بشه، بعد نسبت به رفع موانع و اشکالاتی که ممکنه پیش بیاد آدم فکر بکنه و چاره بیندیشه، در بهترین خودمون شدن و به اصطلاح تو آدم شدن و تو مراتب آدم شدن بالاتر رفتن، اول از همه احتیاج به رفع موانع داره. یعنی چی؟ شاید اصلا خیلی ها این مثال شنده باشن. اگر یه لباسی کثیف باشه، شما هزاری هم بهش زیورالات اضافه بکنی، هزاری هم معطرش بکنی، کثیفه. یعنی لباس کثیف آخر سر معطر کردی و اون کثیفی یه جای کار دست آدم میده. برعکس حالا اگر یه لباسی تمیز باشه، پاکیزه باشه، حتی اگر معطر هم نباشه، پاکیزگیش به اندازه خودش زیور و زینتش به حساب میاد، خوبیش به حساب میاد. حالا اگر یه عطری هم بهش اضافه شد، ولو کم هم که باشه، دیگه خیلی کمک میکنه به خوبیش. اگر یه زینتی حتی کم هم باشه، خیلی زیباترش میکنه. پس اول رفع موانع است. اگر موانع رو رفع نکردیم، هزار تا خوبی هم به خودمون اضافه کردیم، میشود از همین تیکه پارگیایی که وجودمون الان پیدا کرده. من نصرآبادی خدای نکرده خیلی سعی میکنم به دیگران کمک کنم، خیلی سعی میکنم راست بگم، اما مثلا فرض کنید که حسادتم تو وجودم دارم، این حسادت جاهایی حتی کار خوب من رو هم ممکن استش که منحرف بکنه از مسیر درستش و این اتفاق مهمی است. امروز یه کاری بکنیم، بیایم حالا که در تا همه خوبامون داریم صحبت بکنیم، روزهای مکرر هستش، امروز رو بدام تمرکز کنم که چطور اول اینا رو بذارم کنار. یعنی اول قبل از این که بیام خوبهامو سعی کنم که بیشتر پرورش بدم و توجه بکنم، حداقل امروز رو دوباره بدیام نگاه کنم، ببینم کدوماشو اول از همه میتونم بذارم کنار و کدوماشو میتونم دقت کنم، برای این که اگر که فلان بدی رو کنار بذارم، کلی از بدیای دیگه هم ممکن است. مثلا اگر بی‌نظمی رو کنار بذارم، کلی از اتفاقای بد دیگه هم میتونه از بین بره. نظم اگر پیدا بکنم، نظم جزء خوبیام بشه، بی‌نظمی از بدیام بره کنار، خیلی از اتفاقا درست میشه. موانع رو که بریزانیم کنار، اون وقت یه مواظبت جانانه از دلمون کردیم و یعنی اون لباس کثیفه رو شستیم، حداقل تمیز شده، الان چقدر آماده میشه برای خوب شدن. اصلا خوب شده، میتونه برای خوبتر شدن آماده باشه. مواظب دلمون باشه.
خیلی متشکرم که با بام تهران رادیو تهران همراه هستید. قرار شد امروز به ما بگید شما مدال مخفیتون در چه رشته‌ای، رکورددار چی هستین؟ منتظرتونیم. پیامک 3094، شماره تلفن 2265 2465، 2265 2466.
سلام، روز بارونیتون قشنگ و زیبا مثل خودتون، امیدوارم حالتون خوب باشه. من به شخص چند بار رکورد سرعتون رو زدم. میگید چجوری؟ وقتی که مهموم سرزده میخواد بیاد، البته الانه که دیگه کمتر میام، ولی اون موقع که سرزده میامن جمعوری وسایل شد کردنشون تو کمود و زیر تخت اونور رکورد دارم من. رضانی کستم، خوش باشید. خدا
خانم موسوی از مشیریه برامون پیام فرستادن، اعلام حضور کردن در برنامه آقا ناصر. به همین صورت ازشون ممنونم. رکورددار خوندن 2 جلد کتاب، هر کدوم حدود 250 صفحه در 6 ساعت، جواد کرمی از تهران. باری کل 500 صفحه در 6 ساعت کتاب خونده آقا جواد، آفرین.
با سلام خدمت آقای امیدی عزیز، مجری توانم. من راننده تاکسی نادر صارمی هستم، از تهران زنگ میزنم. رکورددار عوض نکردن ماشین فرسودن و مقابله با تاکسیرانی با این برنامه‌ای که برای ماشینای جدید گذاشتن. زیر وام هیچ وامی نرفتم و ماشین فرسودمو تونستم تعمیر کنم و رکورددار هستم و عوض نمیکنم ماشینمو با این تعهداتی که تاکسیرانی میخواد برام بذاره. متشکرم، ممنون. الله بگیر.
ای بابا چقدر بد، چون بالاخره خودروی فرسوده آلایندگی داره دیگه. البته ایشون گفتن تاکسیرانی همکاری لازم انجام نداده با تاکسیرانان. امیدوارم این اتفاق بیفته و ما شاهد تردد بهترین خودروها باشیم به عنوان تاکسی در سطح شهر.
سلام خدمت عزیزان بام تهران، صبح بارونیتون بخیر. انشالله که هفته ما قبل آخر اسفند تاریخ سال نو رو به خوبی طی کنیم. من رکورددار سحرخیزی هستم، هر روز صبح حتی روزهای تعطیل ساعت 4 صبح بیدار میشم و یکی از رکوردهایی که من دارم، دومی رکوردم هم گوش کردم تو رادیو تهران و پیام گذاشتم برای همه برنامه هایش. با تشکر، قربانی هستم.
مشتبه هم نوشته رکورددار بیخیالی آدم های سمی هستم من. آدم های سمی رو بیخیالشون میشه مشتبه، بهترین کار ممکن. خانم حسینی صدا بردار محترم، ازشون تشکر کردن. شنوندمون نوشتن ملودی زندگیتون آرام و دلنشین باشه، انقدر صدای خوب به گوش ما میرسین. خانم حسینی ایشون هم متقابلا از شما تشکر میکنن که شنونده هستید. 992 انتهای تلفن 28. مهدی جان گفتی بعد چیکار کنیم؟ الان باید بریم سراغ خبرهای حوزه فناوری و آقای قاسم کیایی که خوش خبرن برامون.
به نام خدا. سلام، من محمد قاسم کیایی هستم، خبرنگار فناوری خبرگزاری صدا و سیما. در برنامه بام تهران در خصوص دستاوردهای متخصصان کشورمون تو شرکت‌های دانش‌بنیان و محصولات فناورانه با شما صحبت می‌کنیم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین، چون قرار برای شما از یک محصول جدید بگم که توسط شرکت دانش بنیان تولید شده و تنها نمونه ای هستش که الان در ایران داره ارائه میشه. برخی از بیماران MS یا برخی از بیماران سکته مغزی هستن که دچار اختلالات حرکتی هستن. بعضی از بیماران ژنتیکی هم هستن که وقتی بچه ها با اون به دنیا میان این اختلال رو دارن و خوب نمیتونن حرکت کنن. یا پیرمردها یا پیرزنها که دچار اختلال حرکتی میشن این بیماری رو دارن و باید راحت تر بتونن حرکت بکنن. اما متخصصان یک شرکت دانش بنیان الان موفق شدن که یک دستگاهی رو طراحی بکنن که این دستگاه میتونه کمک حرکتی باشه و به اونها در اصلاح الگوی راه رفتن کمک بکنه و بازتوانی بکنه ماهیچه های پای اون افراد رو. این دستگاه نمونه اروپایی داشته، نمونه خارجی داشته، آمریکایی داشته که قیمتش بسیار بالا بوده. مثلا نمونه اروپایی حدوداً 200,000 دلار قیمتش بوده و یا نمونه آمریکایی هم همین حدودا قیمت داشته، به خاطر هزینه بالا به کشور وارد نمی‌شد. حالا این دستگاه حالت یک داربستی هستش که در مرکز درمانی نصب میشه، حتی قابل نصب تو منزل هم هست. از اون یک تنها یا یک کشها و کشسانیایی آویزون میشه که به پا و کمر فرد اون که دچار بیماری هست وصل میشه و بر اساس الگویی که به صورت هوشمند به دستگاه داده شده الگوی راه رفتن رو با فرد بیمار تمرین میکنه، ماهیچه‌اش قوی میشه و حتی الگوی نشستن، خم شدن، برداشتن اجسام رو با اون تمرین میکنه و به مرور زمان منجر میشه که فرد بتونه خودش ابتدا با واکر و بعد به تنهایی راه بره و باز توانی بشه ماهیچه های اون و عصب هایی که از بین رفته. این دستگاه الان تو کشور ما تولید شده. البته نمونه قبلی اون تولید شده بود ولی هوشمند نبود، الان با یک نمونه هوشمند با یک نرم افزار جانبی تولید شده. نمونه هوشمند یک دوربینی روش نصب شده که میتونه بیاد بررسی بکنه گاهی از خطاهای حرکت فرد رو بر درست بکنه، حرکت روی دستگاه رو اون رو آپدیت بکنه و فرد بتونه این با آپدیت و طرز صحیح و جدیدتر به راه رفتن خودش ادامه بده. تا الان تونسته مشکلات بسیاری از بیماران رو حل بکنه و روزن امیدی برای بیماران باشه که بتونه از اون استفاده کنه. نمونه داخل این دستگاه الان حدوداً با قیمت 3000 یورو قابل عرضه است. مرکز درمانی میتونن از اون استفاده بکنن و البته مزیتش اینه که در منزل هم قابل نصبه. از اینکه امروز هم با ما بودین از شما سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
خانم ها آقایان، باید میان برنامه وقت مشاوره رو پخش کنیم برای شما به مدت 13 دقیقه. بعد از اون ادامه بام تهران رو پی میگیریم.
وقت مشاوره.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم از برنامه وقت مشاوره رادیو تهران به همه شما عزیزانی که شنونده برنامه امروز هستید. با یک وقت مشاوره دیگر اومدیم به خدمت شما خانواده هایی که نوجوان دارید. امیدوارم که برنامه وقت مشاوره ما مثل برنامه های سری گذشته بتونه کارهای خوبی برای شما عزیزانمون داشته باشه. و اما کارشناس همیشگی و دائمی برنامه وقت مشاوره جناب آقای هادی رضازاده هستن. از حوزه کاری ایشون اگر بخوام بگم مشاوره تحصیلی، روانشناسی، انتخاب رشته، مشاوره در حوزه کودک و نوجوان که بسیار مهمه، با بیش از 15 سال سابقه مشاوره ایشون مدیر گروه آموزشی انرژی هم هستن. خب موضوع امروز برنامه وقت مشاوره یک موضوع خیلی جذاب، IQ یا EQ، این یایی که گفتم دو تا با هم دیگه فرق میکنن، هوش هیجانی یا هوش شناختی. آقای رضازاده خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم یک برنامه دیگر از وقت مشاوره.
بنده عرض سلام، وقت بخیر دارم خدمت شما، همه عزیزان رادیو تهران، بالاخص وقت مشاوره ها. امیدوارم مثل همه برنامه بتونیم یه مقدار از دغدغه خانواده ها رو کم بکنیم و در خدمتشون باشیم.
به امید خدا. بخش اولمون تجربه هاست، از مثال هاتون اون چیزایی که باش درگیر بودین در این مورد بفرمایید تا بریم سراغ تعریفا.
حدودا یک ماه قبل بود یک خانومی با من تماس گرفت، یک مادری یک فرزند کلاس 4 رو میداشتن، خیلی هم سراسیمه های رزیز ما یه وقت مشاوره میخوایم، یه مشکلی به وجود اومده، از مدرسه چند بار
ما رو خواستن و معلم مدرسه عنوان کرده که بچه شما اصلا یادگیریش خیلی ضعیفه و متاسفانه میگن که کند ذهنه، یه همچین لفظی. خب من خیلی هم به قول ناراحت شدم که خب این از این لفظ استفاده شده. قبل از اینکه بخوام بیان داخل جلسه خانم شکوی، من احتمال دو تا قضیه رو دادم، گفتم یا دانش آموز اختلال در یادگیری داره احتمالاً، یا بحث عدم تمرکز و بی‌توجهی. حالا داستان چی بود؟ یه آقا پسر خیلی شیطون، رغبتی خیلی به درس نداشت، علاقه من نبود به درس، سر کلاس همش صحبت می‌کرد، با بغل لسیش خیلی شیطنت می‌کرد و معلم هم یه ایراد کارم اینجا بود. در واقع ارتباطو نتونسته بود با شکل بده که بتونه اون نزدیکی رو به وجود بیاره که اون دانش آموز بیا تو فضای درس. و متأسفانه تو مدرسه تو کلاس هی بازخواست می‌شد و سر لج و لجبازی تو منزلم درس نمی‌خوند کما بیش. و از طرفی هم مادر هم حالا یه موردی که وجود داره اینه که تو خونه نمیتونست اونجور که باید شاید پیگیری بکنه، فرزند کوچیکتر هم داشت و این چرخه معیوب همینطور ادامه دار. نکته اینجا بود معلم کلاس چهار رومه باهاش گارد داشت و این سر لجبازی گوش نمیکرد. تو سال قبل اینطور نبود و مادر هم همین براش سوال بود، میگفت اگر این مشکل بود چرا تو سال قبل اتفاق نیفتاده بود. در واقع میخوام بگم این دانش آموز، این فرد، هوش اجتماعی یا همون اصطلاحا هوش هیجانیش نیاز به تقویت داره. حالا ما چیکار کردیم؟ تشخیص که داده شد و ریشه یابی شد، ما یک روانشناس، یک تراپیست دوره کودک معرفی کردیم که اومد رو اون قسمت هوش هیجانی کار کرد، یعنی رو بحث عدم تمرکز بهتر شد، تعاملات اجتماعی رو یاد گرفت این بچه، تونست تو مدرسه اون ارتباط رو بگیره. کنارش هم نیازه، ببینید این یه موضوع خیلی مهمه، خانواده‌ها باید دقت کنن، دوره ابتدایی دوره‌ایه که باید یک همیار درسی، اصطلاحا ما میگیم یک مشاور، یک پشتیبان تو خونه باشه. نه به حالتی که بچه خودش همه کارش انجام بده، نه حالتی که بخواد مادر انجام بده، یه حالت وسط. تو خونه همچین شخصی نبود برای این دانش آموز ما، پس یک مشاور تحصیلی هم بهش دادیم. الان حدودا دو هفته است شروع کرده و خیلی تغییر کرده. اینجا ایراد کار این بود، من همیشه هم به خانواده ها میگم اتفاقا هوش هیجانی رو جدی بگیری تا هوش ریاضی. من خیلی وقتا میبینم مادر میبرن کلاس ریاضی، مینویسن کلاس فلان، نه نیاز نیست، اتفاقا ببرید رو اون قسمت دوم بعد بیشتر وقت بذارید.
بله هوش اجتماعی هم بهش میگن دیگه. همینجا اعلام میکنم که اون دسته از شنونده هایی که نیاز به مشاوره و مشورت گرفتن دارن در همه امور تحصیلی و روانشناسی، عدد 1 رو به سامانه 1050-98 ارسال کنن. عدد 1 سامانه 1050-98. بعد چه اتفاقی میفته؟ کارشناسا برنامه خودشون با شما تماس میگیرن، یه وقت مشاوره تلفنی یا حتی حضوری بهتون میدن. خانواده هایی که دغدغه فرزندشون رو دارن برای تحصیل، شغل، حتی مسائل فردی و روانشناسی که خیلی مهمه، از اون درس و شغل هم میتونه مهمتر باشه، یه گروه متشکل از دبیران، مشاوران، روانشناسان اینجا هستن که بهشون کمک میکنن. عدد 1 رو بفرستید به سامانه 1050-98. خب آقای رضازاده، بریم به سراغ تعاریف هوش هیجانی و هوش شناختی. با توجه به فرصت برنامه‌مون یه تعریفی میدین ازشون؟
البته خیلی آشنان، حالا من خیلی سریع تیتوار میگم. حالا اصطلاحاً IQ یا همون هوش شناختی یا ریاضی رو ما در واقع بیشتر معادلات پیچیده ریاضی، روابط بین علت و معلول، اینجور مباحث رو میدونیم. هوش اجتماعی میشه مدیریت روابط، تاثیرگذاری رو بقیه، مباحث این چنین رو ما به عنوان هوش اجتماعی در نظر میگیریم.
یه کارتونی بود IQ سام بهش میگفتن.
بله بله.
خب این پس درستش میشه IQ سان؟ نه چون یه ذره حالت
IQش بالا بوده.
IQش بالا بود. خب حالا IQ یا EQ؟ آقای رضازاده کدومش در این روزگار کاربردی تره، مهمتر؟
ببینید دو تا دلیل مهم بگم. یک، الان جوامع داره به سمتی میره، کارا داره تیمی میشه، یعنی محیطای جدید مدرن تکنولوژیک شما دارید میبینید کار داره تیمی انجام میشه، چیزی که تحت عنوان فردی وجود نداره. همین داستان رو ما نیاز داریم که افراد بتونن با هم ارتباط بگیرن، بتونن روابط رو درست برقرار بکنن، تعاملات اجتماعی درست انجام بشه. این میشه دقیقاً همون بحث هوش هیجانی یا EQ. حالا بخوام مثال بزنم، تو مدرسه هم همینه. اگه دقت بکنید تو متوسطه 2 نسبت متوسطه 1 و متوسطه 1 نسبت به ابتدای فضای درسی بهتره. چرا؟ چون کار گروهی بیشتره توش. الان دنیا داره به این سمت میره که مدارس تو دوره ابتدایی داره کار گروهی میشه. پس من اینجاست که هوش هیجانی مهمتر از هوش در واقع ریاضی میدونم. قسمت دوم. الان شما میبینید که مثلا این انعطاف‌پذیری، اون فلکسیبیلیتی در واقع ما تو هوش هیجانی داریم. چرا؟ الان شما دارید میبینید تو محیط‌های کاری اون افرادی که میتونن تعامل داشته باشن با هم دیگه موفق ترن. حالا تو مدرسه مثال بزنیم، دیدید بچه‌ها مثلا تو مدرسه هی به مشکل می‌خورن، دوستشون با هم دیگه دعواشون میشه، نمیتونن مشکلاتشون خودشون رفع کنن. یا همین مثالی که من تو قسمت قبل زدم، اون فرزند 10 ساله‌ای که مشکل خورده بود تو مدرسه و نمیتونست مواردش رو حل بکنه، حالا با کمک یک تراپیست، یک روانشناس، میاد این قسمت دوستیابی، قسمت تعاملات اجتماعی، قدرت نگفتن، بله این جور موارد کار میشه و همین باعث میشه که این فرد خیلی
زحمتاش به هدر نره، اون نمیره درس خوندن.
دقیقاً موضوع همینه. حالا جالبش اینه که ما تو ایکیو یه قسمت جالب‌ترش اینه که بیشتر میتونیم نسبت به آیکیو تقویتش کنیم، یعنی اکتسابیه. خیلی اینجوری نیست که بگیم نیاز به حالا صرفاً به ژنتیک داره، به ژنتیک بستگی داره ها، نه که نداشته باشه، ولی خیلی هم اکتسابیه،
قابل پرورش،
خیلی قابل پرورش تر از آیکیو. و این هم برمیگره به همون روانشناسی حوزه نوجوان و کودک، که یک سری افراد جدید، یک سری افراد شخص سوم که مثل پدر مادر، من همیشه میگم اون گارده نباشه، اون حرف‌شنویه باشه، از این طریق بچه‌ها یاد بگیرن نتیجه‌گیری کلی بکنن. به ایکیو نیاز داریم تا آیکیو. دلیلش هم اینه که با پیشرفت هوش مصنوعی که معادلات پیچیده ریاضی رو داره انجام میده، ما خیلی نیاز به آیکیو نداریم. اینو ما بخوایم تبدیلش بکنیم به زندگی امروزی خودمون، به ایکیو نیاز داریم. یعنی اینو ملموس سازی بکنیم تو روابطمون، این میشه دقیقاً همون هوش اجتماعی که باید تقویت شه. پس از خانواده‌ها من یه نکته رو می‌خوام اینجا خواهش بکنم، اونم این که به جای اینکه بچه‌ها رو انقدر ببرید کلاسای مثلا به قولی ریاضی بنویسید، کلاس چرتکه بنویسید، اینا خوبه ها،
هر چیزی،
آره، ولی بیاید رو این قسمت اتفاقا سرمایه‌گذاری بیشتری بکنید. یادگیری مسائل روابط اجتماعی، تعاملات اجتماعی، که بازم میگم برمیگره به قسمت روانشناسی حوزه کودک و نوجوان، قسمتی که من همیشه گفتم ما 15 ساله که هم تجربه‌ش و هم تخصصش تو این رده سنی داریم.
بسیار همینجا اعلام میکنم که اون دسته از شنونده هایی که نیاز به مشاوره و مشورت گرفتن دارن در همه امور تحصیلی و روانشناسی، عدد 1 رو به سامانه 1050-98 ارسال کنن. عدد 1 سامانه 1050-98. بعد چه اتفاقی میفته؟ کارشناس برنامه خودشون با شما تماس میگیرن، یه وقت مشاوره تلفنی یا حتی حضوری بهتون میدن. خانواده هایی که دغدغه فرزندشون رو دارن برای تحصیل، شغل، حتی مسائل فردی و روانشناسی که خیلی مهمه، از اون درس و شغل هم میتونه مهمتر باشه، یه گروه متشکل از دبیران، مشاوران، روانشناسان اینجا هستن که بهشون کمک میکنن. عدد 1 رو بفرستید به سامانه 1050-98. خب بریم به سراغ سوالای عزیزانمون. آقای خانم فضلی از دماوند گفتن که یک ماه با برنامه‌تون آشنا شدم، امروز مواردی گفته شده که دقیقاً مشکل ما هم هست، ضمن اینکه دختر کلاس 8 دارن، گفتن که حرفای دوستاش براش خیلی سنده، حرفای ما رو گوش نمیده، مرتبا سرش رو گوشیه. یه فکر کنم این مشکلی مقداری اپیدمیه.
درسته. اول اینکه خب این بله کاملا موافقم. بالاخره استفاده از فضای گوشی زیاده. نمیشم حذفش که همیشه میپرسن آقا حذفش کنیم، محدود کنیم. اگه قراره حذف کنه، اگه قراره محدود هم بشه و کنترل بشه، مطمئن از زیر نظر یک متخصص باشه. قبل از هر چیزی من توصیه میکنم بیان جلسه آنالیز. ما یه جلسه داریم که از بُعد روانشناسی، تحصیلی و شغلی بچه‌ها رو دقیق بررسی میکنیم. و پایان جلسه من یه نقشه راهی میدم خدمتشون که اصلا چه مسیری رو بریم. موارد شبیه همه. ما میگیم یه استرس، میگیم هزار تا روشه، یه عدم تمرکز میگیم، یه انگیزه میگیم، همه اینها تو بچه‌ها هست، ولی اینکه از کجا اومده، این دلیل این استرس داشتن، دلیل این احساس نیاز نداشتن از کجاست، این باید ریشه یابی بشه. پس من اینجا میتونم کلی بشم بگم، حالا ان شاءالله بعد از برنامه منتظر باشن، تماس گرفتم باشون راهنماییشون.
یه سوالم فقط لطف بفرمایید با بلخه پاسخ بدید. گفتن که در مورد سال نهم توضیح بدین، معدل ترم اول در انتخاب رشته مهمه؟
ترم اول مهم نیست، بلخه‌ای نیست، خیلی سریع فقط میگم ترم اول مهم نیست، ترم دوم مهمه، ولی اینو بدونن سال نهم، حالا اینکه گفتن توضیح بدید، 3 اتفاق مهم میفته. انتخاب رشته که منوط به معدل بچه تو ترم دوم، خیلی باید دقت بکنن که این معدل کاملی بیاد، بتونن اولویت الفو بگیرن، چون هدایت تحصیلی مهمه، معدل مهم نیست، معدل میشه رده دوم. نکته دوم خود انتخاب رشته است که باید درست انجام بشه. متاسفانه خانم شکوی، اکثر دلایلی که ما میبینیم بچه‌ها تو دهم 11 تا 12 انگیزه لازم ندارن، خیلی وقتا به خاطر انتخاب رشته اشتباهی که بوده. اینو جدی بگیره، هم میتونن سری تست ها هست انجام بدم، هم زیر نظر مشاورین یه پروسه باشن که اونها دقیقاً نظر بدن. و نکته سوم آزمون ورودی مدارس برتره. شما تو متوسطه 2 دیگه واقعا مدرسه مهم میشه دیگه، مثل ابتدایی متوسطه 1 نیست هر مدرسه ای بریم. اینا آزمون ورودی داره، آزمون نمره‌شون تستیه. باید بچه‌ها سال نهم زیر نظر یه سری مشاورین تست بزنن که بتونن به مدرسه‌های خوب، حالا چه دبیرستان چه هنرستان، برسن ان شاء الله.
متشکرم از شما آقای رضازاده، خیلی لطف کردید. من بگم که مرکز مشاوره انرژی فقط در 3 نقطه شهر تهران شعبه داره. در شمال تهران شعبتون در روز هست، در شرق تهران منطقه پیروزی هست، در غرب تهران چیتگر. درست گفتم؟
بله دقیقا.
بسیار خوب، فقط همین 3 شعبه. و نشانی سایتتون هم energyedg.com.
بله،
energyedg.com. همینجا اعلام میکنم که اون دسته از شنونده هایی که نیاز به مشاوره و مشورت گرفتن دارن در همه امور تحصیلی و روانشناسی، عدد 1 رو به سامانه 1050-98 ارسال کنن. عدد 1 سامانه 1050-98. بعد چه اتفاقی میفته؟ کارشناسان برنامه خودشون با شما تماس میگیرن، یه وقت مشاوره تلفنی یا حتی حضوری بهتون میدن. خانواده هایی که دغدغه فرزندشون رو دارن برای تحصیل، شغل، حتی مسائل فردی و روانشناسی که خیلی مهمه، از اون درس و شغل هم میتونه مهمتر باشه، یه گروه متشکل از دبیران، مشاوران، روانشناسان اینجا هستن که بهشون کمک میکنن. عدد 1 رو بفرستید به سامانه 1050-98.
صدای شهر. صبح شما همشهریان عزیز و شنوندگان خوب رادیو تهران بخیر. ساعت 7:25 دقیقه است و اینجا استودیو صدای شهر رادیو تهرانه.
ترافیک.
شنوندگان گرامی، بخشی از ترافیک سنگین این لحظات تهران مربوط به معابریه که خدمتتون عرض میکنم. بزرگراه نواب صفوی، مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید. بزرگراه شهید زین‌الدین، شرق به غرب از بوستان شیان تا خیابان پاسداران. بزرگراه شهید سلیمانی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا پل سید خندان شاهد ترافیک سنگین هستیم. همینطور در مسیر غرب به شرق بزرگراه جلال آل احمد از بولوار جانبازان تا بزرگراه کردستان. بولوار جانبازان در مسیر شرق به غرب از خیابان شهید اثنی‌عشری تا میدان سبلان. خیابان دماوند شرق به غرب از خیابان منتظری تا میدان امام حسین و در ادامه در خیابان انقلاب اسلامی از میدان امام حسین تا پل چوبی و در نهایت جنوب به شمال خیابان کارگر از میدان رازی تا میدان پاستور هم ترافیک سنگینه.
کارشناسان پلیس معتقد هستند که مدیریت زمان سفرهای شهری از طرف مردم به عنوان بهترین راه برای مدیریت ترافیک شب عید هستش. اما چطوری میشه به این هدف رسید؟ چگونه باید مردم زمان سفرشون رو مدیریت کنند؟
دقیقا همینطوره. اگه ما از قبلش برنامه ریزی کنیم، مسیرمون رو مشخص کنیم، کجا ترافیک کمتره، حتی المقدور بتونیم تک سرنشین نیان بیرون، حتی اگه با اتوبوس بیایم با مسئله نقلیه عمومی بیایم بیرون، خیلی ترافیک کمتر میشه.
آیا امکانش هست در شهر ما تهران اینکه مثلا ما با یک سفر همه کارهامون رو انجام بدیم، یا باید برای هر امری یک بار ما سفر داشته باشیم؟ مثلا برای خرید جدا، محل کار جدا، مهمانی جدا، سایر اموراتمون جدا.
دیگه این بستگی به اون مکانی که اینا دارن قرار داره. اگه همشون بتونیم یه جا انجام بدیم، هم خودمون کارمون سریع‌تر انجام میشه، هم ترافیک کمتر میشه. ولی صد هست بتونیم تو اون محدوده که محل کارمون هست خریدمون هم انجام بدیم، به ترافیک هم خیلی کمک میکنه.
همه چی پراکنده است، هر وقت کاری که داریم ممکنه یه نقطه شهر باشه، بنابراین نه، این فکر نمی‌کنم امکان داشته باشه.
یعنی فقط دست ما مردم نیست؟
نه قطعا، یکی همین ساعت، در واقع تنظیم ساعت ادارات و بانک‌ها و مدارس میتونه کمک کننده باشه، یکی هم خب به هر حال اون تک سرنشینا رو باید جریمه کنن به نظر من. خیلی ها تک سرنشینن، خود من همیشه با تاکسی و اتوبوس این برام میرم، بیشتر تاکسی.
کاش اینجوری بشه. این اراده میونه مردم نیست؟
نه نیستش، فقط خودمون رو میبینیم، خودمون راحت باشیم، به دیگران توجه نمی کنیم. حالا این نظر منه، اونی که دیدم تجربه کردم. تا سر کوچه با ماشین بریم، چهار تا خیابون اونورتر رو حتما با ماشین، یه مسیر مستقیم میتونیم سوار تاکسی بشیم، سوار ماشین های کرایه‌ای بشیم، ولی با ماشین خودمون میریم، خیلی راحت. حالا یه عده کارشون سخته مثلا نمیتونن، حالا خب میشه با اونا حق داد، ولی خب یه عده خیلی راحت میتونن با حمل نقل عمومی بیان برن و نمیرن. خودخواهیه.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استدیو صدای شهر.